السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى جهت شادی انوار طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الف متعکم است صلوات خب صفحه 255 قرآن دارین. عرض به خدمتتون که در بحث حکمرانی که داشتیم بحث حکمرانی میکردیم، من فقط اینو مقدمتا بگم، بحث مجدد از اون جایی که قطع کردیم بگم. این نکته کانونی مسئله دین اتفاقا بحث حکمرانیشه و کانون تهاجم فرهنگی هم بحث حکمرانیه. اینو بهش دقت بکنید، یعنی ما تمام مسئله ظهور هم به سمت حکمرانی. الان چیزی که خیلی وقتا القاعات خیلی وقتا دینیه، تبدیل کردن دین به یک دین فردی شخصی عبادت اخروی اینجوریه. یعنی خیلی وقتا حتی در قالب های اربعین هم خودشو باز دوره ظهور میده، در قالب عاشورا خودشو ظهور میده، یعنی کلا از محتوای اون فعل خالی کردنه. میبینید که آخرش یه چیزی در میاد که یه چیزی فردیه که در کل دنیا هم هست. این عبادات به صورت فردیش و وصل به عوالم بالا و این چیزا به صورت فردی در همه جای دنیا یه مطلوبیتی داره برای خودش. و حالا که اساساً انقلاب اسلامی اومد این بازی رو به هم زد، بازی حکمرانی رو به هم زد، و نکته مهم داستان حکمرانی، داستان انقلاب همین این نکته بود. و اینم بدونید امروزه میخوان هند در تمام نکته قضیه، از مسئله اقتصاد بگیر تا مسئله فرهنگی و حجاب و همه این چیزا، میخواهند به این جنبندی برسانند که دین همون بعد فردیه و حرفی در زمین حکمرانی وجود نداره. اگه به این جنبندی برسانند خلاص مسلمانان را، این دیگه و خود ماها رو که گاهی اوقات زمزمه هاش در حتی طلاب پیدا میشه، در اساتید حوزه پیدا میشه، اینها این اون فاجعه ایه که اتفاق میفته در حیمت و شاید به تعبیری ظهور رو خیلی عقب خواهد انداخت این تعبیر، چون که این یک فعلی بود به عنوان جهتگیری ظهور، و جهتگیری ظهور هم اونجاییست که میخواد حکمرانی عملا گرفته بشه. از من باز دوباره این آیات ابتدای سوره ابراهیم خیلی سریع میخونم که صرفا یه تأکیدی کرده باشیم برای اینکه خلاصه اصل دعوا اینجاست، هرچی دعوا هست اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اینکه کتاب اومده که تو اخراج بکنی مردم رو سمت از ظلمات به سمت نور. اینجا بعدش میبینید که در آیه 5ش نشون داده که این لتخرج الناس من الظلمات الی النور با کتاب میخوای، نه اینکه از یه سری ظلمات مثلا نفس اماره یا نمیدونم چی به سمت فلان، مثلا این نیست داستان اصلا، بلکه ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. یعنی بردار اینها رو از دسترس فرعون خارج کن، به عبارتی یعنی دست فرعون خارج میکن، یعنی از حکومت فرعون خارج میکن، یعنی از ظلمات به سمت نور، یعنی این. و اینم میشه ایام الله، اینی که صبار شکور میخواد با صبر و شکر حل نمیشه. اینجا اتوان ارتقاهای یعنی صبر و شکر و این ویژگی های اخلاقی در بالاترین مرتبهش رو اینجا اتفاقا قرار ظهور بکنه، چون کار اینجا هست که کار سخت است. و اتوان نعمت الهی اینجا هست که اذکروا نعمت الله علیکم، اصل نعمت اینه، بلا امر رب، اصل بلا اینه. و از تعزن ربکم، میخوام بگم اینا با هم مرتبطه، از تعزن ربکم لئن شکرتم، اینجایی که خدا دیگه فریاد میزنه برای شکر، او که شکر اون نعمت رو به جا بیاری، شکر نعمت همین مسئله حاکمیته، به عبارت این بزرگترین نعمت، اگه بزرگترین نعمت و ولایت گفتن باز به همین دلیله که حالا دیگه بحثش سر جای خودش، من فقط در حقیقت میخواستم این نکته رو مجدد یادآور بشم که آقا اصل دعواست، اصل دعوا دعوای حکمرانیه و متد حکمرانی و مبانی حکمرانی و هر چیزی که ما تو در حقیقت بحث قرآنی داریم، بحث دینی داریم، این باید شناخته بشه و ما رو همین متد حرکت بکنیم، بعدش هم منتهی میشه این روش به روش در حقیقت ظهور، و که اونم خودش باز دوره همینجوری هست، یعنی اونم بالاخره یه روشیست برای حکمرانی، باز دوره دی دور حضرتن و و و حالا چیزهایی که مفصله، الان وقت اون بحث نیست، تو معرفت المهدی اونا رو ما هم بحث ما. خب ببینید ما رسیدیم به نقش مردم تو بحثی صلواتی مرحبت بفرمایید رسیدیم در بخش رسیدیم در بخش الان خودمو ببینم در بخش مردم، من یه تیتری رو خدمتون عرض میکنم، دنبال این تیتر رو دقیقا برای جلسات، برای 40 جلسه آینده باید این تیتر رو عملا حل بکنیم که وسط مبنایی بحث کرده شیم، اگه حوصله بحث مبنایی داریم، برخشی هم نمیدونم که اساسا حوصله این جمع هست یا بعضا حوصله بحث طلبگی تره که اونجا باید بحثش رو حل بکنیم. ببینید ما تو این بحث حکمرانی و نقش مردم، تو بحث حکمرانی ما یه سری تیتر رو باید مسئلهش رو حل بکنیم و هر تیتر اگه حل نکنیم ببینید که موضوع درست بحث نشه. خلاصه یه مقداری تو تیترها و موضوعات بعدی داریم دست و پا میزنیم به عبارتی. من حالا تیترها شد یه مقداری از این تیترها رو نوشتم که میخوایم انشالله بحث بکنیم. یک بحث مساواته، دو بحث آزادیه بحث میکنیم، سه بحث حقه، خب حق، من چهار بحث عقل و عقلانیت و عرف و اینهاست، پنج بحث بیعت، شیش نوشتم بحث شورا و مشورت، هفت بحث وکالت، هشت بحث نظارت یا تعبیر امران را نیز ممکن، نه بحث قانون قانون مداریه، 10 بحث اتکای به آراء عمومیه، 11 بحث تکافل اجتماعیه. حالا اینا بعدن اینا رو که بحث کردیم باید فرود بیایم تو این بحث ها به سمت بحث اقتصادی، چون که مهمترین رکن های بحث حکمرانی خودش رو در مباحث اقتصادی نشون میده، اونجا که اگر یه مقداری از بحث مشخصه میشه هی رفت و تصحیح کرد و هر بایی که از قبل گفتیم تصحیح کرد و بالا کرد و پایین کرد و همه اینا. اجمالا ما در ابتدا میخوایم بحث مساوات بکنیم، چون که من احساس کردم بحثی که جلسه قبل شروع کردیم خب از کمر بحث یوهی وارد شدیم، یوهی اومدیم تو بحث اینکه مردم آیا همه مردمان یا مثلا توده ای از مردمن، یا مثلا اون توده نسبتشون با اون مردم چیه، بخیر تعابیر مختلفی ما داریم تو قرآن، مثلا یا ایو الذین آمنو داریم، اناس هم داریم اینجا و عجب تو قرآن تو آیه معروف حدید که بحثش هم کردیم اینجا، لیقوم الناس بالقسطه، که مردم باید بپا بکنن قسط را. حالا آیا تو این مردم بپا بکنن قسط را این یعنی همه مردم وارد این فضا بشن، همه مردم بپذیرن، آراء عمومی همه مردم مهمن، انتخابات مهم است یا مهم، فارغ از بحث قانون اساسی و عقلانیت امروزمون دارم عرض میکنم، ممکنه یه عقلانیتی ببینید این رو حالا تو بحث عقل و عرف باید مفصل‌ترش بگیم، ولی ببینید گاهی اوقات یه عقلانیتی هست، این عقلانیت تحت بالاخره هزار تا چیز ممکنه در ما شکل گرفته باشه، منتها این با عقلانیت قرآن یکسان نباشه. مثلا فرض بکنید که یه چیزی به نام زندگی فردی و به عنوان عقلانیت که من یک بهره فردی باید ببرم، اون ممکنه به عنوان عقلانیت، به عنوان ایندیویژوالیزم در حقیقت فردگرایی، اون عقلانیت جا انداخته باشه اینو بر ما. خب و عقلانیت دین ممکنه این نباشه. خب و یا مثلا فرض بفرمایید که ممکنه یه چیزی از گناه‌های ناب، مثلا فرض کنید الان موضع نگیرید، اما فهمون به اون مثال اینجا مثلا عرض کرد، مثلا چند همسری، خب این جز گناه‌های نابخشودنیه تو عقلانیت مدرنه. خب و حالا که میبینید که اینو قرآن با این سبک باش برخورد نمی‌کنه، حالا اصلا بدون هیچ توصیه، اینو خام خام ببینید این حرف رو، هیچ موضع خاصی هم نگیرید، منم هیچ موضع الان فعلا ندارم، خدا هم یه زن دارم و و ترویج هم نمی کنم. عرض به خدمتون که میخوام عرض بکنم ممکنه یه قرآن وارد شد اصلا یه نوع عقلانیت دیگه ای رو، مثلا اون عقلانیت حالا بعدا میگم از عام استقراقی در بیاره عام مجموعیش کنه، بگه مثلا زندگی های بر اساس تعاون درسته، چون زندگی فردی زندگی کاروانی درسته، نه زندگی فردی، حرکت کاروانیش درسته، حرکت جمعیش درسته، حرکت فردیش درست نیست. و حالا مثلا شواهد زیادی هم برای این مثلا فرض کنیم بیاره. پس ممکن به خصوص امروزه که واقعا مجموعه رسانه ها به قدری مدیا قویه که اگر چیزی رو بخوان جا بندازن جا میندازن، نونه عقلانیت جاش میندازن، ولی اون که یه چیزی به یه چیزی مثلا هیچ ارتباطی، مثلا شما میبینید که الان تو تبلیغات فرض فرمایید که بر اساس تحمیق کاملا، مثلا شما فرض کنید یه فوتبالیست داره تبلیغ شیر دستشویی میکنه، شما میبینید که و تأثیر هم داره، شما مثلا یه فوتبالیست لباس ورزشی مثلا تبلیغ بکنه، مثلا خب من کفش ورزشی توپ مثلا، ما مثلا یه شیر دستشویی به این فوتبالیست چه ارتباطی نداره، به اینکه آره مثلا این برای چی باید مثلا این فوتبالیست مثلا اینو تبلیغ، و اینم تاثیر داره و واقعا یه چیز رو جا میندازن. حتی امروزه حتی روی هورمونا کسایی که رو نوروساینس کار میکنن فلان اینا، من باهاشون صحبت کردم با اینا، یعنی اینها روی هورمونایی که ترشح میشه و اینا کار میکنن، موسیقی رو پخش میکنن، فلان هورمون تو بدن ترشح میشه که شما میل به خرید داشته باشی، میتونن همین کار بکنن، شما میل به یه انتخابی داشته باشی، میل به یک رأی دادن به یک کاندیدایی داشته باشی اصلا. و یعنی اینا خیلی الان خیلی داره دقیق میشه، یعنی علم تو این زمینه خیلی داره دقیق میشه، اون فضای انتخاب آزاد و فلان اینا ممکنه مثلا گرفته بشه، خیلی هم راحت تر داره گرفته میشه، اتفاقا خیلی بشریت بیشتر در بند داره قرار میگیره به عبارتی.
بله آدم عادی هم تاثیر
داره، هر کسی مثلا چیکار کرده، نه خب معمولا یه طبقه به بالا ممکنه روشون کمتر تاثیر بذاره. خب مثلا فرض کنیم ماها کاری نداریم که مثلا عابدزاده مثلا شیر دستشویی تبلیغ کرده یا نکرده، ولی رو ما هم یه مقدار تاثیر رو خیلی هم خیلی تاثیر میذاره. به هر جهت اون توده مردمی که شما میگی تاثیر میذاره، میگم تو بحث اونا که اصلا خود این نوروساینسی ها و کسایی که تو بحث هورمون شناسی اینا کار میکنن، تقریبا یه جوری اختیار مالوندن، هم دیگه باشون صحبت بکنید، اینا واقعا فری ویل و انتخاب آزاد رو نمیتونن باش حذف کنن این رو، و با توجه به هورمونایی که چیز میکنن، حتی همین الان رو کارهایی که رو مغز انجام میدن مثلا طرفو ترک اعتیاد میدن، یعنی یه همچی کارهایی هم ازشون برمیاد، یعنی خیلی دقیق شده این کار که این بر اساس هورمون فلانی که در بدنش ترشح میشه، اگه این هورمون رو ترشح این اعتیاد فلانش و این کارا میکنن، مثلا جوابهای خیلی بالایی هم میگیرن. الان این بحث نوروساینس و هوش مصنوعی و فلان اینا اصلا خیلی لبه‌ای تو اصل عالم علمی که چالش‌های فراوانی با کلام و اعتقادات ما پیدا خواهد کرد، اگه بحثش چیز بشه یه مقداری بیاد تو سطح جامعه، فعلا تو خیلی هم جامعه محدود علمیه، بیاد یه مقداری مثلا نوروساینسی بیاد تو فضای کلام ما رو به جد به چالش میکشه. این نمیگم موفق میشه پیروز میشه فلان میشه، ولی به چالش جدی میکشونه که چجوری میشه انتخاب رو واقعا از طرف تا حدی قابل توجهی گرفت. خود قرآن هم فعل جمله این چیزها رو میپذیره، مثلا فرض فهمید که این رو میپذیره که طرف ابتدا یه سری اختیاراتی ممکنه داشته باشه، ولی اگر گناهکار بشه فلان اینها، مثلا یه تنزل شیاطینی برش قرار میگیره که تنزل علی کل افاک نفیم، که دیگه او دیگه حرف نمیزنه بلکه شیطان حرف میزنه، زبان این داره حرف میزنه، این از زبان این داره صادر میشه. ولی لأحتنکن نه منظورش اینه، تحت الحنکشو میگیره دیگه، از مرتبه زینت و فلان و تو رو خدا بیا این ور و مثلا اینا نیست. میگن نفس اماره میشه تو این حالتشه، اماره میشه نه هم بکنه تو انجام میدی، یعنی اصلا اینجوری نیست که هم بکنه تو انجام نمیدی. خب او حرف میزنه، شیطان حرف میزنه، فنظر به اعیان هم و نطق به السنت، اینا رو تو نهج البلاغه ببینید که دارد فباد و فرخ فی صدور هم و دب و درج فی حجور هم، اینا جوجه کشی را میندازه تو دامنه اینا و فلان و همه این چیزا. بعد فنظر به اعیانم، شیطان میبینه با چشمه، شیطان حرف میزنه با دهنه. خب کما این که در نقطه مقابلش هم همینه، ملک حرف میزنه، جا این ندای ملکی، الهامات ملکی، نفس فی روعیه، در جانش الهاماتی داره انجام میشه که اگه این حرف رو میزنه این نکته. این یه بحث مهمی تو بحث روایی قرآنی عرفانی داره، نکته فی قلبه، این نکته فی قلبه یه بحث فوق العاده فاخریه که اصلا اونجا چی نکته ای در قلب این و نقطه ای در قلب این داره ایجاد میشه، این تحت تاثیر ملکه اصلا. یعنی وقتی میگه این نوچه اینو تحویل بگیر، مثلا یه عارف اگه میگه مثلا میگه فلان کارو بکنم، میگه نگو نوشوی نجد حرف که مثلا استدلالی بکن یه فلان، این نوچه مال حضور ملکه به عبارتی، این نکت فی قلبهیه. خب که حالا این خیلی مسئله عمل و عمل دینی و طهارت نفس و بعد همین رو خیلی یه بحث پرتام دراغیه اینا برای خودش، که اصلا انتمام حالا تو بحثای ولایت فلان اینا هم خیلی بحث مهمیه سر جای خودش این بحث، حالا کاری نداریم. به هر جد این انتخاب که مردم بیان انتخاب بکنن، مردم انتخاب میکنن فارغ از چیز، که حالا چجوری انتخاب، اصلا مردم میخوان انتخاب کنن، رأی گیری باید بکنن. همین الان ما سراغ رأی گیری چیز، آیا اراده شون مثلا به چی تعلق گرفته، اون اراده خودشون رو باید ببرن جلو یا باید بیعت کنن، یا یه عده خاصی، همه اینا بحثایی که بعدن هی باید بهش بپرزیم تدقیقش بکنیم، این بحثا فارق از عقلانیتی که امروزه در ذهن ما نشسته است. یه عقلانیت امروز در ذهن ما نشسته، این عقلانیت آیا عقلانیت تابع وحیه یا نه یه عقلانیتیه که بانکداری رو و منفعت این که لیر با و فی اموال ناس رو هم جزء عقلانیت میدونه. خب یعنی یه عقلانیتی که ربا رو که دقیقا جنگ با خداست رو هم جزء چیز امور عقلانی میدونه، که شما ببری مال تو مال دیگران افزایش بدی، خب بذاری این مال دیگران افزایش بده، لیر بو فی اموال الناس، اینو در حقیقت تصحیح میکنه. یا اکل مال در مقابل هیچی رو میتونه تصحیح بکنه، اکل مال به باطل رو میتونه عقلانی کنه. اینا خودش سر بحث عقل و عرف یه چیزی میکنه، حالا راه رسیدن به اون عقلانیت فلان چیه سر جاش باید بحث کرد. و یا مثلا همین انتخاب با دوستان بحث بود، الان اگه واقعا میخواستیم بفهمیم مردم چیه، از پیمایش ها در میاد، چجوری در میاد نظر مردم، باید پیمایش بکنیم. مثلا فرض کنیم که الان نظرسنجی صدا سیما که پیمایش میکنن، اینو در بیاریم یا باید رأی بگیریم، چون نتیجهش فرق داره اینا. خب یا مثلا توی امتحان قرار بدیم، نتیجه اون امتحان رو ملاک قرار بدیم، یا مثلا میدان رو تماشا بکن. دیدی بعضی وقتا خود بیانات آقا این طرف اون طرف داره دیگه. یه موقع مثلا میگه آقا انقلاب نگاه کن، سلام فرمانده رو نگاه کن، اعتکاف رو نگاه کن، یعنی میدان رو نگاه کن، تشیع قاسم رو نگاه کن. ولی پیمایش صدا و سیما الان 67% از انقلاب ناراضی هن و ناامیدن. پیمایش صدا و سیما هست. اینو میخوایم ملاک قرار بدیم یا اینکه چقدر اومدن رأی میدن، یا اینکه میدان یا اونایی که تو صحنه میدان دارن اونا چی میخوایم نگاه کنیم، چی باید بررسی کنیم؟ اینا خودش حرف مهمیه که باید یه بحث خلاصه جدی تو این زمینه ها با هم بکنیم بی‌تعارفش. حالا بحث مساوات اولین بحثی که میخوایم بکنیم، اینا بحث مبنایی. حالا نمیدونم چقدر کشش بحث و حالا قصده بحث مبنایی دارید یا ندارید، بعد ما بحث رو مبنایی تر میکنیم دیگه. یکی بحث مساواته. ببینید من باز داره به جهت تاریخی میخوام عرض بکنم، سه جملاتی آوردم که نشون بدم یکی از دعواهای مشروطه اصلا همین بحث مساوات بوده. و یکی از قرآنهایی که چیز سرش وایساده، تمدن غرب سرش وایساده، به دروغ البته داره اینجوری وانمود میکنه بحث مساوات، یعنی اینی که آدم ها مساوی است هستند در سرنوشت ها. و البته واقعا به دروغ اینو القا داره میکنه، ولی این رو تو بیانات خودشون خیلی جدی سرش وایسادن بحث مساوات. خب یکی از دعوای شیخ فضل الله، نمیدونم شما منبرای ما رو تو محرم بودید یا نبودید فلان اینا، یه دفاعی از شیخ فضل الله کردیم. میگه اینا هر کدوم اینا باید میدونید شیخ فضل الله کسی بود که جزء مدافعین محمد علی شاه قاجار عملا چیز شد دیگه، مدرس هم به یه نوعی همین اتهام در موردش هست، چون که میگه سه امر کلا خیلی مهمه، یکی دفاع از ایران، یکی دفاع از اسلام، یکی دفاع از احمدشاه قاجار. این سه امر کلا تو الان اولویت کاری ما هم این ستاست. از اون ور مجموعه کسایی که آخوند خراسانی هم ناینی و وحید بهبهانی اینایی که تو نجف بودن، خب اینا مشروطه خواه بودن، خب خیلی هم جدی با هم دیگه به مبارزه جدی با هم دیگه عملا داشتن، و نهایتا هم این شد که شیخ فضل الله رو به عنوان مخالف مشروطه و این عقلانیت مدرن این مدلی داره ای زدن دیگه تو خونه. مجتهد ترازن، یعنی مجتهد یک تهران رو تو حاکمیت شاگرد چیز عملا دار زد، شاگرد آخوند خراسانی، یعنی بله همش بله شیخ زنجانی، نه زنجانی اون در حقیقت اون شاگرد بلافصل و شاگرد فابریک آخوند خراسانی. ببینید من یکی دو تا فکت تاریخی رو عرض بکنم، بگم چقدر بحث مساوات مهمه. یه متممی داشته که تو قانون اساسی مشروطه از اون شد، یه متممی داره، این متمم رو دقت بکنید، داره که اهالی مملکت ایران اصل هشتمه، تو اولی که اصل هشتم اول اونجایی که حقوق ملت ایران میخواد بگه، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. گفته که همه اینا متساوی الحقوقند. خب این جمله رو داشته باشید. یه بیانیه میده سر همین این شیخ فضل الله،
موضوع این تساوی حقوق رو مشخص نکردن.
بله نه فعلا نه همین این اصلا این اصل همین اینه اصلا چی مثلا چی آلرژی داشته نسبت به کلمه متساوی حقوق شیخ فضل الله. خب و اینو گذاشته بودن تو این چیزی که متساوی حقوقن اهالی مملکت ایران. خب دقت بکنید، یعنی هیچ چیز نه، این احکام میتونه حاکم بر بسیاری از چیزا باشه دیگه، اصول دیگر میتونه باشه، کما میگه مثلا اصل 4 قانون اساسی که همه چی باید مطابق مثلا شرع باشه، بعدا تو گفتن این اصل حاکم بر همه اصول دیگه است. و این مثلا وقتی اولین چیز در حقوق ملت ایران گفتن اینا متساوی حقوق اهل مملکت، اینجا بوده که شیخ فضل یه دونه آلارم داده. خب یه آلارم سنگ، اصلا این که عمام زمین کوبیده از همین بحث شروع شده براش. من دارم متن شیخ فضل الله رو میخوام بخونم. خب یکی از مواد آن زلالتنامه، منظورش قانون اساسیه. خب این است که افراد مملکت متساوی حقوقند. در این طبع آخرین نوشته شد، چون متمم بوده نوشته. اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی حقوقند. نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماده، خب چون یه خاطره نقل میکنیم وسط، خاطره مهمه، نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماده یک نفر که از اصول هیئت معدود بود، همون هیئتی که مدادن متمم قانون اساسی نوشتن، گفت به دایی که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواضع را تغییر بدهند دول خارجه ما را به مشروطه میشناسند. آقا اینو بذار همه را تغییر بده، اگه این باشه ما را قبول میکنن، دول خارجه به عنوان دموکراسی ما را میپذیرن. شما اینو بذار، یعنی دست به این یکی نزن، و با انگیزه اینی که دول خارجه ما رو به رسمیت بشناسن، و اگر این ماده نباشه لکن تمام مواد باقی باشه ما رو به مشروطگی نخواهند شناخت. و در جواب او گفتم فعل الاسلام السلام. و برخواستم و گفتم حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامی مشروطه نخواهد شد. اصلا اینجوری که شما دارید جلو میرید مشروطه نیستین، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. خب حال ای برادر دینی، تأمل کن به احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاست، از بالغ و غیر بالغ، ممیز و غیر ممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، راضی و مکره، اصل و وکیل و ولی، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شاک و متیقن، مقلد و مجتهد، سید و عامی، موسر و معسر، کافر ذمی و حربی، کافر اصلی و مرتد، مرتد ملی و فطری و غیره، اما لا یخفا علی الفقیر الماهر. چون که خودشم یه فقیه ماهری بود، یه هرچی به ذهنش اومده دیگه با تمام. یکی از بحث‌های مهم اینجا واقعا این است که ما وقتی که میگیم شهروند، خب که تعبیر عرض کردیم تعبیر خیلی خونساییه، شهروند یعنی کسی که تو شهرن، یعنی اهالی مملکت. ما کلن این مساوات برای ما یک اصلیه که ازش نمیگذریم، یا نه این یه اصل چیزی نیست، یه مطلب خیلی ارزشمندی نیست برای ما مساوات داشتن. نظر دین چیه؟ نظر قرآن چیه؟ مساوات درسته؟ مساوات درست نیست. چرا؟ به دلیل که الان پایه رأی اینه دیگه، درسته؟ پایه رأی توی مملکت اینه، هر کی رأی میده به مساوات، خب هر کی تعیین سرنوشت میکنه به مساوات. ببینید کاری با عقلانیت امروزمون ندارم ها، ولی با عقلانیت امروز قانون اساسی فلان کاری با این بحثا ندارم، یا نگیری مخالف قانون اساسی فلان باشه مثلا، بس اون این نیست. ولی اون چیزی که هست معلومه چیه، بالاخره بل مساوات زن و مرد و عالم و جاهل و فلان، هر کسی بل مساوات رأی میده و تعیین تکلیف چه انجام میده. تو یه دسته از انتخابات اینجوریه، یه دسته از انتخابات هم اینجوری نیست. مثلا فرض فرمایید که مردم فرض یه عده رأی میدن، اون یه عده میرن مثلا چی میکنه، یه حد واسطی داره برای چیز. حالا بحثش خورد خورد تقریر میکنیم انشالله این بحث رو. یا این که اون چیزی که مهمه و اصل بیگذشته ازش عدالته نه مساوات. یعنی ما باید رو عدالت وایسیم یا رو مساوات، درسته؟ بعدش هم هرچی گفتیم باید تا تش بریم دیگه. ما الان رو عدالت میخوایم واسیم روی رو مساوات بگیم آقا اصلا ما میخوایم پیمایش کنیم نظر مردم ببینیم چیه، الان اینو میخوایم، نمیخوام تعیین سرنوشت کنیم، میخوام نظر مردم چیه الان، خب که نظر بچه‌م چیه، نظر اون کوچولوه چیه، نظر بزرگی چیه، اصلا میخوام اینو تو خانواده بفهمم، نمیخوام تعیین سرنوشت بکنم براش. یه بحث یه موقع است که بحث دیگه که حالا باید تکمیل کنیم. بس من باز هم اجازه میخوام یک جمله از آقای مطهری بخونم، البته طبیعتا دارم یه موقع نظر خودم رو اعمال میکنم. آقای مطهری ایشون در 20 گفتار که الان چیزی که جلو منه جلد 25 صفحه 262 از مجموعه آثار شهید مطهری، یه بحثی ایشون دارن که راجب عدالت و مساوات این تو مجموعه 20 گفتار آدرسش هم اینه که من درس یادم. ایشون بعدی که بحث میکنن مفصل میگن خلاصه سخن، خب خلاصه سخن این شد که معنی عدالت و مساوات این است که ناهمواری ها و پست و بلندی ها و بالا و پایین ها و تبعیض هایی که منشأش سنت ها و عادات و یا زور و ظلم است باید محو شود و از بین برود، و اما آن اختلاف ها و تفاوت ها که منشأش لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد باید محفوظ بماند. خب به عبارتی حرف ایشان این است اون ارزشی که درست است ارزش عدالته، یعنی یه چیز سر جای خودش باشه، هر چیز سر جای خودش قرار بگیره. خب و اگه غیر سر جای خودش قرار بگیره این درست نیست. مساوات هم درست نیست. بله هیچ ارزش عقلایی، ارزش دینی و و و و این اگه نداشته باشه این مساوات چه عدم مساوات غیر عدله، ولی اگه منشأ عقلایی داشته باشه. خب شما فرض بکنید من باز دوره با چند تا مثال بگم و چند دقیقه تا ازان بریم
دوازده
توی یه روزه کوتاهی هم بخونم این نکته عرض میکنم. ببینید فرض بفرمایید که ما تو خود یک بدن خودمون اینجوری است که مثلا چشم کار غیر این که کار چشم میکنه هر چقدر خودش لیاقت به خرج بده به جهت تکوینی اساسا کار گوش رو بهش نمیسپرن، یعنی کار عقل رو بالاخره خیلی چیزا به جهت تکوینی ماده ای داره که باید همونجا قرار بگیره. آنچه که مسلم است تو بحث دینی ما هم تو احکام هم تو بحث قرآنی فلان مسلمه، فرض بفرمایید که یه سری اختلاف های بین برده و مولا دیده شده با یه سری منشأ عقلایی، بین رشید و سفیه دیده شده، مثلا فرض کنید اموال سفیه یه مال داره ولی مالش رو به خودش نمیدن و او رو دخالت نمیدن در تعیین سرنوشت مال خودش، و این یه بحث قربانی کاملا. یا فرض بکنید که یک زن هیچ موقع امام نمیتونه باشه، قرار نیست بشه، این هم نقص زن نیست، اتفاقا میدان رو تو جایی برده قرآن که اون میدان قابل مسابقه است و اون میدان میدان ولایته، میدان ولایت یعنی میدانی که هر کی بیشتر ولی اللهه، خب ارزش هم گذاشته رو همون. خب ولی اینی که فرض بفرمایید که یکی بردست یکی بندست یکی زنه یکی مرده، خب و احکام ها پر از عدم مساواته، پر از عدم مساواته. خب و این احکام اگه پایه یه ریشه های تکوینی بگیرید معلومه که در پشتوانش هم نشون میده که یک عدم مساوات جدی وجود داره به جهت روحی و و و همه اینا. ای عدم مساوات موج میزنه، شما فرض فرمایید که اختلافات تو ارث دیه قصاص فلانه بین زن و مرد، یا مثلا یک زن مسلمان نمیتونه مرد اهل کتاب داشته باشه ولی یک مرد مسلمان میتونه یک زن اهل کتاب داشته باشه، یه مسلمان از کافر ارث میبره ولی یه کافر از مسلمان ارث نمیبره، احکام قطعیه ماست. و از این چیزا پره تو احکام ما و حتی این سوال رو بعداً بهش باید بپردازیم. مثلا فرض بفرمایید اون جایی که قرآن بحثای لایستوی کرده گفته مساوی نیستن اینا، صرفا آیا این عدم مساوات رو خواسته لایه های اخروی، مثلا گفته لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا، اونایی که قبل از فتح کلا انفاق میکنن مصمم میشن هزینه انقلاب ها رو میپردازن، یا اونایی که بعد از فتح این کارو میکنن، این لایستوی آیا لایستوی اخرویه اینجا یا نه در محدوده تعیین سرنوشت های دنیوی و اخروی هم تأثیر داره. خب این لایستوی لایستوی هایی که ما داریم هی تو قرآن هی داره لایستوی اینا، لایستوی لذین یعلمون و لذین لایستوی لعما و البسی اینا، مثلا لایستوی القاعدون من المؤمن غیر الضر و المجاهد، مجاهد و قاعد و فلان اینا، این لایستوی ها صرفا به بحث اخروی میخوره یا نه تو بحث حکمرانی هم خودشون نشون میده تو بحث حکمرانی و حکومت؟ پس ما الان دیگه چون بختمون تمومه بخواستم چندین آیه آورده بودم که خدمتون بخونم، صرفا حالا این یکی شو بخونم تبرکن. ببینید تو قرآن این آیه سوره زخرف آیه 32 رو ببینید، این آیه مهمیه که صفحه 491. عزیزان طبیعتاً اگه نقدی بحثی فلانی هر چی سوالی دارن تو همین روالی که من دارم میرم برن، میشه هی سوالای چپ و راست کرد، ولی 491 ببینید دارد که اهم یقسمون رحمت ربی آیه 32، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما اصلا خودمون این کار کردیم، نه درجات اندلاهی ها هم درجات اون اندلاه فران اینا، نه و رفعنا بعد هم فرق بعد درجات، یه سری درجه ای دارن بالا و پایین ولی ادامه فی الحیات دنیاست. خب لیتخذ بعض هم بعدا سخری ها، خب تا یه عده یه عده رو مسخر بکنند، یعنی عده بشن رئیس عده بشن معروف. خب اصلا ما خودمون یه مسئولیت خدا خود مسئولیت بمبگذاری رو قبول کرده خودش که مثلا این کار میکنم برای اینکه جامعه تشکیل بشود، همه نمیتونن در رئیس باشن، همه نمیتونن معروف بشن، همه نمیتونن همه چی باشن، همه نمیتونن یه سطح داشته باشن تو دنیا، باید یه عده یه در به کار بگیرن. ما رئیس ما معروف ما خب اینا پس یه سه تفاضل های چیزی باید داشته باشن، حالا بعدا تو آیات دیگه هم بهتون نشون میدم اینا. بله و رحمت ربک خیر و ما جو رحمت رب یه چیز دیگه است، اینا ملاک نیست اصلا، اون ملاک درجات اندلایی اولیاء الله باشد باشه و فلان باشه، لا خوفون علیهم ولا یحزنون و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درجات اونها یه بحث دیگه است. ولی من میخوام جامعه رو بگردونم، من میخوام جامعه رو همه رو نمیتون توی سطح نگردارم که، من اصلا خودم یه تفضیل های اینجوری میدم، خب تفضیل های این مدلی میدم جامعه بگرده یه دیگه در مسخر بکنن، پس من خودم مسئولیت عدم مساوات رو قبول میکنم. حتی ساعت چنده؟ چند دقیقه داریم؟ چند دقیقه ترسم این دو تا آیه دو تا آیه است باید در کنار هم دیگه ببینیم. ها این دو تا آیه رو ببینید، این دو تا آیه رو با هم باید ببینید، یکی سوره نحل آیه 71 که صفحه 274 یکی هم آیه سوره روم آیه 28 که صفحه 407. این آیه رو میخونم چون که خیلی وقتا به نظر میرسه اولش که مثلا این حرفی که ما میزین نقیضش تو همین آیه سوره نحل است. ببینید آیه 71 سوره نحل رو ببینید، خود خدا اینجوری میگه و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، من تو رزق تفضیل میدم، یعنی به من بیشتر رزق میدم، به نفع کمتر رزق میدم. بعد من این کار رو میکنم که اتفاقا این حالت، من تعبیر بازی لگو میکنم، بازی لگو انجام دادی دیگه، بازی لگو. اصلا لگو هست به دلیل اینی که این اجزایش در هم فرو میره و اینو میتونه تبدیل به یک ساختمان بکنه، و یعنی اگه یه چیز کاملا سطح صاف باشه این اصلا ساختمان نمیشه. میگه من این کارو میکنم، فضلوا بالراد. بعد میگه فمالذین فضلوا بالراد دی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فی سواء. میگه شما چرا نمیایید این کارو بکنید که این مقدار فضل رزقی که دارید بدید به ما ملکت ایمانکم، بدید به این بردهاتون و فلان اینا، فهم فی سواء، بشید مساوی. خب یعنی من مساوی خلق نمی کنم ولی شما مساویش کنید. این من مساوی رزق نمیدم ولی شما مساویش بکنید، یعنی شما اینو تبدیلش کنید به رزق مساوی. این به نظر میاد یه بعد داره، مساوات و عدم مساوات با هم پیش میبره، یعنی خدا میگه من مساوی نمی کنم ولی شما این کار بکنید. خب به نظر همین میاد دیگه، درسته؟ باید اینو تدقیق کرد با اون آیه دیگه، چون اذان شد و فلان اینا من دیگه مقداری چیز میکنم، میترسم بس چیز نشه، ضایع بشه، بس یعنی منقح نشه درست اونجوری. ولی فعلا خودتون میتونید رو همین آیه یه تمرکزی بکنید. بعدا این مساوات و عدم مساوات اینو تأثیر داره تو مباحث دیگه ما، تأثیر داره. یعنی اگر این مبنا رو بپذیرید که آقا من دنبال عدلم نه مساوات، خب مردم دارن به صورت مساوی میخوام یه چیزی، بی خود. اصلا دین یه طریق دیگری داره برای فهم چیز، برای فهم مردم، مشورت از مردم و تعیین سرنوشت توسط مردم، یه طریق دیگه میاره جلو. از این طریق انتخابات این مدل نمیبره. اینی هم که من گفتم دروغ میگن خاطر همینه. شما ببینید با توجه به تمام مدیایی که دستشونه، مردم رو تحمیق میکنن به سمت یه چیزی. خب یعنی شما انتخاب آزاد مردم نیست، به عبارتی شما میتوانی واقعا، و این چیزا رو الان دارن هی هم گفتن توی این فضاهای نوروساینس دارن تدقیقش میکنن که واقعا میتونن رو اراده شخص تا 95% تاثیر بذارن، بلکه بیشتر. خب چه طرف فلان انتخاب بکنه، خب حالا کی پول بیشتر میده، کی انتخاب میده، کی یعنی انقدر پدیده های ادورتایز و نمیدونم نوروساینس و این چیزا پیشرفت کرده تو این کارا که تقریبا قدرت گرفتن انتخاب آزاد رو میتونه بگیره از یه نفر، از مجموعه آدم ها بگیره. در جد این هر چی رو بحث مساوات و عدم مساوات گفتیم پاید پاش تا آخر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
الله